ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران از شبه نظامیان متحد خود خواسته است به اهداف آمریکایی حمله نکنند. دونالد ترامپ میگوید تحریم های ایران را افزایش داده است. رسانه های آمریکایی میگویند دلیل سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی بر اثر اصابت موشک ضد هوایی بوده است. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید آمریکا اطلاعاتی دریافت کرده ها که از اینکه جمهوری اسلامی ایران از گروه های شبه نظامی متحدش خواسته به هدف های آمریکایی حمله نکنند. مایک پنس به شبکه تلویزیونی CBS گفت بر اساس اطلاعات دلگرم کننده ای که به دست آمده، تهران به گروه های نیابتیش پیام داده که از حمله به هدف های آمریکایی بپرهیزند. معاون رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که در عمل نیز این امر به واقعیت بپیوندد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت بعد از حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در عراق، او افزایش تحریم‌های ایران را تصویب کرده است. آقای ترامپ توضیح بیشتری در این باره نداد. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ گفت تحریم‌های ایران خیلی شدید بود و حالا افزایش چشمگیری یافته است. ایالات متحده از اردیبهشت پارسال که از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران خارج شد، تحریم‌های فلج کننده علیه بسیاری از بخش‌ها و مقام‌های تهران اعمال کرده تا جایی که آیت الله علی خامنه‌ای و بیت رهبری جمهوری اسلامی را هم در بر گرفته است. تنش در روابط ایران و آمریکا از آن زمان افزایش یافته است. مجله نیوزویک به نقل از چند منبع گزارش داد که هواپیمای بوئینگ 737 اوکراینی با دفاع ضد هوایی ایران سرنگون شده است. نیوزویک منابع خود را یک منبع رسمی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا و یک مقام اطلاعاتی عراق ذکر کرده است. این سه منبع معتقدند که هواپیمای اوکراینی با یک موشک تور 1 ساخت روسیه سرنگون شده است. این دو مقام آمریکایی به نیوزویک گفتند که بر اساس ارزیابی آنان این واقعه به طور تصادفی و در آماده باش بعد از پرتاب موشک به پایگاه آمریکا در عراق رخ داده است. همچنین شبکه تلویزیونی CBS گزارش داد که قبل از سقوط هواپیما آمریکا شلیک دو موشک را ردیابی کرده است. یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 که بامداد چهارشنبه فرودگاه امام خمینی تهران را به مقصد کیف پایتخت اوکراین ترک کرده بود، دقایقی پس از پرواز دچار آتش‌سوزی شد و در شهرستان شهریار استان تهران سقوط کرد. در این حادثه همه 176 سرنشین این هواپیما کشته شدند که 146 تن از آنان ایرانی و بقیه شهروندانی از کانادا، افغانستان، سوئد و اوکراین بودند. دادگاه سوئد حکم بازداشت حمید نوری را تا 5 فوریه تمدید کرده است. حمید نوری که گزارش شده با نام مستعار حمید عباسی دادیار سابق در قوه قضایی جمهوری اسلامی بوده، آبان ماه سال جاری با حکم دادگاهی در سوئد بازداشت شد. ساعتی پیش با کاوه موسوی، حقوقدان و شاکی خصوصی این پرونده، ساکن لندن، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که چرا دادگاه این پرونده را برای دومین بار تمدید کرد.
ایشون، آقای نوری، اتهامات زیادی برایشون هست و خب میزان مشارکتشون در هر کدوم از این اتهامات باید روشن بشه. دادگاه سوئد، دادگاه آقای صلواتی، مغیث، خلخالی، گیلانی نیست. یک دادگاهی است که اصل براءت میپذیره و حکومت قانون در سوئد رایجه و ایشون بیگناه تا زمانی که گناهش ثابت بشه. و الان خب به اندازه کافی ما مدارکی دادیم به دادستانی که دادستان ایشون دستگیر کنه و چون ایشون متهم به جنایات اونچنان شنیع هست که دادستانی و دادگاه حاضر نیستن این ریسک بکنن که ولو در تحت الحفظ آزادش نگه دارن در محدوده قضایی استکهلم، ایشون باید فعلا باشه در اونجا و این قرار دستگیریش تمدید بشه تا زمانی که دادستانی آماده باشه برای آوردن پرونده به محاکمه.
آقای موسوی، الان این پرونده در چه مرحله ایه؟
در مرحله رسیدگی به اتهامات متعدد و هنوز استشهادگیری از شاکیان و از قربانیان و شاهدانی که در قتل عام 67 در زندان گوهردشت بودند که آقای حمید نوری در اون زمان در اونجا دادیار بود، معاون دادیار بود، در این مرحله است.
شما تا به حال چقدر مدرک ارائه دادید و چه مدارکی ارائه دادید؟
ببینید، اسناد اونقدر قانع کننده بودن که ایشون وقتی که وارد فرودگاه استکهلم شد دستگیر کردن. شاید شنوندگان آشنا نداشتن، ولی دادگاه های سوئد دادگاه های نیستن. دادستانی سوئد دادستانی سعید مرتضوی و دولت آبادی نیست. دادستانی باید واقعا مدلل و مستند اتهاماتی رو ببینه و اونقدر باید قانع بشه که این اتهامات طوری هستن که اصل براءت حاضر باشه، که با اطاعت از اصل براءت، اصل مقدس براءت، مزالک آزادی یک فرد رو بگیره. اونقدر اسناد قانع کننده بودن که دادستان قانع کنن که ایشون رو دستگیر کنه.
چقدر امیدوارید که این پرونده خاص به یک نتیجه برسه یا به نتیجه‌ای که شما انتظار دارید برسه؟
من انتظار دارم که آقای نوری محکومیت قطعی بگیره و بقیه عمرشو در زندان در سوئد بگذرونه. من از این تردیدی ندارم که ایشون حکم تا آخر عمر خواهد گرفت، ولی خب ممکنه که همکاری کنه، ممکنه که در زندان بعد به شروع کنه اطلاعاتی بده و غیره. خب دادگاه اینه در نظر میگیره که چقدر همکاری کرده. تا به امروز که اصلا موضوع مطرح نشده، بدون اینکه منکر این بوده که اصلا این حمید نوریست، ولی ما از تهدیداتی که به افرادی که رژیم خیال میکنه با ما همکاری کردن، به اشتباه خیال میکنه، اون پرسنل در فرودگاه و غیره، تهدیداتی که داره اونا رو میکنه، ما تردیدی نداریم که این آدم همونه. این شاهدانی که در اونجا بودن، قربانیانی که جون سالم تونستن با یک معجزه جون سالم از گوهردشت تونستن به در ببرن، خب در اونها تردیدی ندارن که هم صداش هم قیافش هم خودش اونه. من شک ندارم که ایشون متهم به قتل عمده، ایشون متهم به شکنجه است، ایشون متهم به جنایات بر علیه بشریت، ایشون متهم به جنایات جنگی است، ایشون متهم به مشارکت در امر قتل فراغذایی و پس ندادن جنازه هاست و من تردیدی ندارم که ایشون محکومیت قطعی خواهد گرفت.
آیا خود ایشون وکیلی دارند یا تقاضای وکیل کردند و اونها مدارکی دادند یا خیر؟
وکیل مدافع که حقشه، بله، وکیل مدافعی داره، منتها آقای نوری خیال میکنه که حقوق انسانیش بهش تعارض شده. در هتل 4 ستاره‌ای به نام زندان موقت در سوئد هست و وکیل مدافع داره و کاملا اصل براءتش رعایت میشه. مطلقا هیچ نوع تعارضی بهش نشده، نه تهدیدی شده، نه غیره. میتونه دسترسی به وکیل داشته باشه و داره، منتها یه روز میگه این وکیل رو نمیخوام، خودم از خودم دفاع میکنم، بعد تو همون جلسه میگه وکیل دیگری میخوام.
گفتگوی من رو شنیدید با کاوه موسوی، حقوقدان و شاکی خصوصی پرونده بازداشت حمید نوری در سوئد که تمدید شده است. تیم تحقیق سازمان ملل متحد درباره حملات سال گذشته به تأسیسات نفتی عربستان آرامکو در گزارشی نوشت این حملات کار حوثی‌های یمن نبوده است. بیشتر بشنوید در گزارش کیان معنوی.
هیئت مستقل تحقیقات سازمان ملل متحد در خصوص حملات سپتامبر گذشته حدود 4 ماه پیش به تأسیسات نفتی عربستان سعودی آرامکو روز پنجشنبه در گزارش خود که به کمیته ویژه تحریم‌های سازمان ملل در خصوص یمن ارائه داد، اعلام کرد که علارغم اینکه حوثی‌های یمن پیشتر مسئولیت این حملات را پذیرفتند، اما تحقیقات نشان می‌دهد که حوثی‌ها عامل این حملات نبودند. به نوشته رویترز که میگوید به بخش‌هایی از این سند محرمانه دست یافته، یافته‌های گروه تحقیقات سازمان ملل ادعای ایالات متحده آمریکا مبنی بر اینکه احتمالاً جمهوری اسلامی ایران در این حملات دست داشته را تقویت می‌کند. علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در منطقه در مورد گزارش سازمان ملل میگوید
بر اساس این گزارش که متخصصین سازمان ملل ارائه کردند و یک کمیسیونی بوده که تقریبا ماها روی این مسئله کار کرده. میگن که این موشک هایی که حمله شده به آرامکو و به تاسیسات عربستان سعودی در حقیقت نمیتونه از جنوب آمده باشه و نمیتونه از غرب آمده باشه، تنها میتونه از شمال آمده باشه. علاوه بر این، مابقی این موشک هایی که تخریب شده به متخصصین سازمان ملل متحد این اطلاع رو رسونده که حوثی ها دارای امکان چنین راکت هایی نیستن، چون موشک های مجهزی هستند و این فقط میتونه کسانی، کشورهایی و نهادهایی غیر از حوثی ها باشه. به همین دلیل تقریبا کمیسیون میگه که درست است که ما نمیدونیم از چه کشوری آمده، ولی از جانب یمن و از این فاصله دوری که یمن با عربستان سعودی داره به نسبت این سمت پروازی که این موشک ها کرده غیر قابل تصوره. بنابراین موشک ها از سمت شمال و با فاصله کمتری به طرف آرامکو شلیک شده.
حملات متعدد در بامداد روز شنبه 14 سپتامبر 2019 به پالایشگاه بقیق و میدان نفتی خریس، دو مرکز نفتی مهم عربستان سعودی، صورت گرفت. حوثی‌های یمن ساعتی بعد مدعی شدند که با 10 پهپاد این تأسیسات را هدف قرار دادند. ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایی آن و همینطور عربستان سعودی جمهوری اسلامی ایران را مسئول حملات دانستند.
I think it's abundantly clear and there is an enormous consensus in the region that we know precisely who conducted these attacks was Iran.
مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا یک هفته بعد گفت نشانی از اینکه این حملات از خاک یمن روی داده باشد در دست نیست. به افسود کاملا واضح بود که ایران حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را در هفته گذشته انجام داده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی این ادعا هر گونه دست داشتن ایران در حملات به آرامکو را رد کرد. تیم تحقیق سازمان ملل با اشاره به نکاتی چون برد موشک‌ها، سمتی که موشک‌ها از آنجا شلیک شده و مدل آنها، حملات را از سوی حوثی‌ها در یمن بعید ارزیابی کرده است. تحقیق سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرده که مسئولیتی در مورد بررسی و شناسایی مسببان و عاملان حمله به تأسیسات نفتی عربستان در مأموریت خود نداشته است. با توجه به اینکه ایالات متحده و متحدانش پیشتر انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عامل این حملات نشانه رفتند، در صورتی که تحقیقات نهایی سرانجام به ردپای این حملات دست یابند و ثابت شود که آنطور که آمریکا و متحدانش گفتند ایران در این حملات دست داشته، آن وقت این موضوع برای ایران چه عواقبی در بر خواهد داشت. علی صدرزاده:
این مسئله از نظر مسئولیت ایران هنوز به هیچ وجه تمام نشده. در حقیقت کسانی که دنبال این هستن که مسئولیت ایران رو در این داستان ثابت بکنن، به صورت یک پازل دارن قطعاتی رو هم میچسبونن و این اطلاعات سازمان ملل هم تنها یک پازل از مجموعه تصویری خواهد شد که احتمالاً مسئولیت ایران رو روشن میکنه. در حقیقت پس از بررسی شیمیایی، فیزیکی، تحقیقات نظامی و بعد جمع‌آوری اطلاعات دیگه، اگر اینها روزی در یک مجمعی، محکمه‌ای و یا جایی که قرار است راجع به رابطه ایران با جهان خارج و غیر تصمیم گرفته بشه، طرف‌های دعوا میتونن این اطلاعات رو مطرح کنن و برای ایران بسیار بسیار سنگین تمام خواهد شد. تصور کنید روزی قرار است استدلالاتی بشه در مورد جنگی که قرار است شروع بشه علیه ایران و اگر این گفته سازمان ملل رو در کنار دستاوردهای دیگری بذارن که نشون بده که ایران چرا خشن هست رفتارش در منطقه، این میتونه خیلی خیلی به ضرر ایران تمام بشه. طبیعی است که سازمان ملل در این مرحله نامی از هیچ کشوری نبرده، ولی بعید نیست که روزی که این اتفاق بیفته و در یک محکمه علنی این مطرح بشه، بعید نیست نام اون کشور هم برده بشه و اون کشور میتونه ایران باشه.
مجموعه پالایشگاهی بقیق و میدان نفتی خریس در شرق عربستان سعودی متعلق به شرکت آرامکو و تحت مالکیت و مدیریت دولت عربستان سعودی قرار دارند. بقیق در 60 کیلومتری جنوب غربی زهران واقع شده و زهران به عنوان بزرگترین مجموعه پالایشگاهی جهان بیشترین صادرات نفت عربستان را در اختیار دارد.
بله، همکارم کیان معنوی بود که گزارش میداد و بدین ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. با ما تماس بگیرید، دیدگاهاتون رو درباره خبرهایی که از رادیو فردا میشنوید و گزارش های ما با ما در میون بگذارید. درباره مسائل ایران، مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی، دیدگاه شما به ما کمک میکنه که بتونیم تصویر بهتری از آن چه که در کشور و در شهرستان‌های مختلف کشور میگذره رو به مخاطبان رادیو فردا عرضه بکنیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. من مهرداد قاسم‌فر هستم و برای شما لحظاتی آرام آرزو می‌کنم.